فرداست.
بله، وارد بخش سوم برنامه صبحانه با خبر شدیم. اگر همین الان پیچ رادیوتون رو باز کردید، بدونید که به برنامه رادیو فردا گوش میکنید. این برنامه هم هست صبحانه با خبر و وارد بخش سومش شدیم. اما صبحانه با خبر، همونطور که از اسمش هم معلومه، قبل از هر چیز خبر. همکارم کیان معنوی اینجا نشسته با دستی پر از خبر تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. کیان
با درودی دوباره. مجلس سنای آمریکا طرح تحریم و مجازات مؤسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی معامله می‌کنند را به تصویب رساند. مصوبه جدید روز پنجشنبه به عنوان حمایت از یک متمم لایحه بودجه دفاعی آمریکا با 100 رأی موافق و بدون رأی مخالف به تصویب رسید. طرح مذکور لازم است سپس به تصویب مجلس نمایندگان و پس از آن برای قانونی شدن به تایید باراک اوباما برسد. دولت اوباما پیشتر از قانونگذاران آمریکا خواسته بود برای اجتناب از ایجاد مشکلات برای بانک‌های متحدان اروپایی آمریکا در معاملات با بانک مرکزی ایران از تصویب چنین لایحه‌ای خودداری کنند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل تحریم‌های تازه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کردند. تحریم‌های تازه شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت مسافرت برای 39 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی و 41 شرکت مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. در همین حال آلان ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند اعمال تحریم‌های سخت و بی‌سابقه به گفته وی در حوزه‌های مالی و نفت ایران را مورد بررسی قرار دهند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفت اسرائیل در حال حاضر قصد حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ندارد، اما این اقدام را به عنوان آخرین گزینه مد نظر دارد. وزیر خارجه اسرائیل که با رادیوی دولتی آن کشور سخن می‌گفت ابراز امیدواری کرد تحریم‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک ایران را وادار به چشم‌پوشی از فعالیت‌های به گفته وی مشکوک هسته‌ای کند. با این همه وی افزود که شخصاً انتظار چنین رویدادی را ندارد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از قول یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد مسکو به سوریه موشک‌های کروز ضد کشتی داده است. به گفته این خبرگزاری هنوز هیچ منبع رسمی روسیه این خبر را تایید و یا رد نکرده است. بنابراین گزارش موشک‌های کروز ضد کشتی از نوع یاخونت سوپرسونیک و بخشی از سیستم‌های قابل انتقال موشکی ساحلی هستند. گزارش به زمان تحویل و تعداد موشک‌ها نپرداخته، اما قیمت قرارداد را حدود 300 میلیون دلار اعلام کرده است. بنابر گزارش اینترفاکس موشک‌های مذکور قادر خواهند بود از سواحل سوریه در مقابل حملات دریایی احتمالی حفاظت کنند. هواپیمای ملی ایران هما برای بازگرداندن دیپلمات‌های ایرانی از لندن به تهران پرواز فوق‌العاده اختصاص داده است. به گزارش ایرنا، حسن اسد مدیر ایران ایر در لندن اعلام کرد روز جمعه یک پرواز فوق‌العاده به فرودگاه هیتروی لندن می‌آید تا دیپلمات‌های ایرانی را به تهران بازگرداند. چند تن از سفیران کشورهای خارجی روز پنجشنبه از باغ قلهک و سفارت بریتانیا در تهران بازدید کردند. به گزارش ایرنا 25 تن از سفیران که داخل خودروهای خود در مقابل باغ قلهک تجمع کرده بودند خواستار بازدید از این باغ شدند. بر پایه گزارش ایسنا سفیران و دیپلمات‌هایی که از باغ قلهک بازدید کردند از کشورهای سوئیس، کانادا، لهستان، مجارستان، مکزیک، نیوزیلند، فنلاند، بلغارستان، قبرس، ترکیه، یونان و جمهوری چک بودند. ایرنا خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این سفیران پس از بازدید از باغ قلهک از سفارت بریتانیا نیز بازدید کردند. و آخرین خبر این که تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه در نهمین مسابقه خود از 12 دوره رقابت‌های جام جهانی والیبال در 3 گیم متوالی مغلوب برزیل شد. ملی پوشان والیبال ایران قرار است فردا شنبه ساعت 5:30 بامداد به وقت ایران به مصاف تیم روسیه بروند.
با تشکر از همکارم کیان معنوی که اخبارش رو با خبر تأسف باری متاسفانه تموم کرد. ترکیه
متاسفم
شکست تیم ملی والیبال از برزیل.
بله.
بسیار خب، به سراغ گزارش های این بخش میریم، اما این بار با سوریه شروع میکنیم. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد در حدود 8 ماه و نیم گذشته شمار کشته شدگان اعتراض ها به حکومت بشار اسد به بیش از 4000 نفر رسیده. خانم ناوی پیلای همینطور هشدار داده که سوریه در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته. این در حالیه که اتحادیه عرب و همینطور اتحادیه اروپا تحریم های شدیدتری رو علیه نظام سوریه وضع کردند. ایلیا جزایری گزارش میده.
نافی پیلای مسئول کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت شمار کشته شدگان در جریان بحران اخیر سوریه به بیش از 4000 نفر رسید. او همچنین با اشاره به اقدامهای مسلحانه جدا شدگان از ارتش سوریه علیه نیروهای دولتی این کشور تأکید کرد که سوریه در آستانه جنگی داخلی قرار گرفته است. بحران سوریه بیش از 8 ماه عمر دارد. آغاز این بحران با تظاهرات اعتراض‌آمیز بود. معترضان خواهان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور هستند. سرکوب نظامی این اعتراض‌ها باعث شد که روند جدا شدن افسران از ارتش سوریه آغاز شود. این روند در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. این افسران گروهی با نام ارتش آزاد سوریه تشکیل دادند. این گروه وظیفه خود را حمایت از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز اعلام کرده است. از سوی دیگر اتحادیه عرب نام 17 مسئول بلندپایه سوری که از این پس ورودشان به کشورهای عربی ممنوع است را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مصری الشرق الاوسط نام ماهر اسد برادر بشار اسد در میان این افراد قرار دارد. او که فرماندهی گارد ریاست جمهوری سوریه را بر عهده دارد متهم به مدیریت سرکوب اعتراض است. همچنین نام وزرای کشور و دفاع مسئول سازمان اطلاعات سوریه رامی مخلوف ثروتمندترین بازرگان سوریه و پسردایی بشار اسد، آصف شوکت نایب رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه و همسر خواهر بشار اسد و شمار دیگر از شخصیت‌های لشکری و کشوری در این لیست دیده می‌شود. همچنین کمیسیون ویژه اتحادیه عرب برای بررسی تحریم‌های سوریه توصیه کرده که ممنوعیت پروازهای رفت و برگشت میان سوریه و کشورهای عربی از 15 دسامبر جاری اعمال شود. تمامی این اقدام‌ها در راستای تحریم‌هایی است که اتحادیه عرب به دلیل ادامه سرکوب اعتراض‌ها در سوریه علیه نظام این کشور وضع کرده است. قرار است وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب شنبه برای بررسی اوضاع سوریه در دوحه پایتخت قطر گرده هم آیند. اون الخسانه نخست وزیر اردن پنجشنبه در جلسه رأی اعتماد پارلمان این کشور به دولتش خواستار آن شد که تحریم ها به گونه ای باشد که به مردم سوریه آسیب نزند.
و نحن نرفض بوضوح ای تدخل اجنبی فی سوریه.
ما با هر گونه دخالت خارجی در سوریه مخالفیم و خواستاران هستیم که بحران این کشور در چارچوبی عربی حل و فصل شود. ما با همه مصوبه‌های اتحادیه عرب در خصوص سوریه موافقت کردیم، اما این تحریم‌ها نباید به مردم سوریه یا مردم و اقتصاد ما آسیب بزند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا هم با افزایش تحریم‌های سوریه موافقت کرد. بر این پایه نام 11 سازمان و 12 شخصیت سوری به لیست تحریم‌های این کشور افزوده می‌شود. شرکت ملی نفت سوریه این بار در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز بر شمار شخصیت‌های سوریه مورد تحریم این کشور افزود. از سوی دیگر و در نشانه از پیشروی بحران سوریه به سمت نظامی شدن، خبرگزاری اینترفکس به نقل از منبعی مطلع گزارش داد که روسیه اخیراً موشک‌های ضد ناو به سوریه فروخته است. بنابراین گزارش، اقدام روسیه چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که کمیسیونی در سازمان ملل متحد خواهان ممنوعیت فروش سلاح به سوریه شد. در مقابل خبرگزاری فرانسه از دیدار مسئولان شورای ملی معترض سوریه با ریاض الاسد فرمانده ارتش آزاد سوریه در ترکیه خبر داد. در این دیدار بر همسو شدن تلاش‌های غیر نظامیان و نظامیان مخالف بشار اسد توافق شده است. از سوی برهان قلیون رئیس شورای ملی معترض سوریه در مصاحبه با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال خواهان حمایت جامعه بین الملل از مردم سوریه در مقابل سرکوب نیروهای دولتی شده. او با تأکید بر ضرورت افزایش فشار بر نظام سوریه به منظور متوقف کردن کشتارها، ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه را به عنوان یکی از راهکارها دانست. این در در حالی است که معترضان سوری خود را برای تظاهرات روز جمعه آماده می کنند. این بار نام این روز را جمعه منطقه حفاظت شده نامیدند. ایجاد منطقه حفاظت شده در سوریه طرحی است که ترکیه آمادگی اجرای آن را در صورت موافقت جامعه جهانی اعلام کرده است. پنجشنبه نیز تظاهرات ضد دولتی در مناطق مختلف سوریه ادامه یافت. بنابر اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه، در این روز دست کم 27 نفر به دست ارتش و نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توی نشستشون توی بروکسل تحریم‌های شدیدتری رو علیه ایران اعمال کردند. اتحادیه اروپا از ایران خواسته برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای پاسخ مثبتی به نامه اخیر مسئول سیاست خارجی این سازمان بده، هرچند ایران تا کنون پاسخی نداده. جمشید زند گزارش میده.
وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود 143 شرکت و 37 نفر از مقامات جمهوری اسلامی را به لیست تحریم‌های اروپا علیه جمهوری اسلامی افزودند. این افراد از سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شدند. دارایی‌های آنها و شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده هم در 27 کشور اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد. در بیانیه‌ای که پس از پایان این نشست صادر شد، گفته می‌شود که نمایندگان اتحادیه اروپا موافقت کردند در همکاری نزدیک با متحدان بین‌المللی خود تحریم‌های فعلی علیه ایران را وسیع‌تر و شدیدتر کنند. این تحریم‌ها و مجازات‌ها ساختار پولی و مالی، صنایع حمل و نقل و صنایع انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران ساعتی پیش از آغاز این نشست خواستار تشدید تحریم‌ها شد و گفت زمان آن رسیده است به ایران نشان دهیم که درباره این موضوع بسیار جدی هستیم. خانم اشتون همچنین گفت که در انتظار پاسخ ایران به نامه اتحادیه اروپا برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای است. چند هفته پیش انتشار جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی سبب شد آمریکا، بریتانیا و کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به اجرا بگذارند. رهبران اتحادیه اروپا هم گفتند که مجازات‌های شدیدتر اقتصادی علیه ایران در راه است، ولی هنوز جزئیات این مجازات‌ها و تحریم‌ها مشخص نشده است. تحریم نفت ایران و قطع روابط تجاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی از مهمترین موضوع‌هایی هستند که در روزهای اخیر به عنوان مجازات‌های جدید علیه ایران مطرح شده‌اند. در نشست روز پنجشنبه وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز این دو موضوع به بحث گذاشته شدند. طرح منع خرید نفت از ایران که نخستین بار از طرف فرانسه پیشنهاد شد مورد حمایت بریتانیا، آلمان و سوئد است، اما شماری از اعضای اتحادیه اروپا که وابستگی شدیدی به نفت ایران دارند تا کنون با این پیشنهاد موافقت نکردند. به گفته گونتر اوتینگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، روزانه 450 هزار بشک نفت خام که حدود 18% از نفت صادراتی ایران است روانه بازارهای اروپا می شود. این مقدار نفت نزدیک به 6% از نفت وارداتی اروپا را تشکیل می دهد. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، دلیل به توافق نرسیدن وزرای خارجه این اتحادیه در تحریم نفت ایران را مخالفت شدید کشورهایی مانند یونان می داند.
دو دلیل عمده: محل اول عدم همکاری بسیار شدید یونان تا محل اول در مورد نفت، و در محل دوم دولت ایتالیا هم زمان بیشتری خواستن تا بتونن جانشین های جدیدی برای عرضه نفت به ایتالیا و شرکت های ایتالیایی پیدا کنن. این فصل اولش بود، و فصل دومش این بود که در سطح اتحادیه این دوگانگی در ارزیابی ها بود که یک طرف این تحریم های نفت رو حتی میخواست تا سطح محاصره صدور نفت بکنه، که زمانی که تحریم باشه فقط تحریم اقتصادی نباشه، به صورت عملی و به صورت فیزیکی جلوی صادرات نفت ایران گرفته بشه. و تا اون گروه دوم خواستار این بودن که این تحریم نفت به صورت تحریم مالی باشه و از طریق کانال ها و ابزارهای دیپلماتیک و جریمه های مالی دنبال بشه، که اینا هر دوش به این توافق رسیده شد که تا 19 دسامبر که 18 روز دیگه میشه، اینکه دو گروه بشینن با هم دیگه کار بکنن در گروه های کاری و یک نقطه مشترک پیدا کنن که در اون موقع در نشست سران اتحادیه یک تصمیم مشترک گرفته بشه.
اسپانیا، پرتغال، یونان و ایتالیا از بزرگترین وارد کنندگان نفت ایران هستند. گفته می شود که پرتغال بهای نفت خریداری شده از ایران را با استفاده از اعتبارات و وام هایی که از جمهوری اسلامی دریافت کرده می پردازد. موضوع دیگری که در نشست بروکسل مطرح شد، تحریم بانک مرکزی ایران بود. برخی از تحلیلگران و دیپلمات‌های غربی معتقدند که تحریم بانک مرکزی می‌تواند به اقتصاد اروپا هم لطمه بزند. اما رهبران کشورهای پرنفوذ اروپا مانند بریتانیا می‌گویند جمهوری اسلامی با استفاده از امکانات بانک مرکزی به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. مرتاد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، می‌گوید تفاهم بیشتری در بین اعضای اتحادیه اروپا برای تحریم بانک مرکزی وجود دارد و ممکن است در آینده نزدیک بانک مرکزی جمهوری اسلامی تحریم شود.
ما تقریبا میتونیم بگیم که با توجه به همگامی بسیار بسیار پررنگی که بین آلمان و فرانسه و بریتانیا به وجود اومده و حمایت دولت هلند در این دو ماه در این مورد از خودششون داده، من باورم اینه که احتمال پذیرفتن این در سطح اتحادیه اروپا بسیار بسیار بالاست. یعنی من میخوام بگم که این خیلی بیشتر احتمالش هست تا مسئله تحریم کامل صدور نفت. در سطح اتحادیه اروپا رهبری سیاسی سه کشور عمده که اینها واقعا مهم هستند، اینو پذیرفتن که زمان کجدار و مریض کردن در مورد مسئله ایران به پایان رسید و با رفتار ایران در هفته های اخیر اتحادیه اروپا باید همگامی و یگانگی با از خودش نشون بده در مورد مسائل امنیت سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی اتحادیه.
قرار است در نشست هفته آینده رهبران اتحادیه اروپا فعالیت های هسته ای ایران و اعمال تحریم های بیشتر و شدیدتر علیه جمهوری اسلامی به بحث گذاشته شود.
خب به آلمان میریم. به گزارش رسانه‌های آلمان، دادستانی این کشور در حال تحقیق درباره احتمال زمین‌چینی ایران برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در آلمان به تلافی حمله احتمالی به ایران هستش. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
روزنامه بیلد، یکی از پرتیراژترین روزنامه‌های آلمان، در گزارشی زیر عنوان ایران ظاهراً حمله به نیروهای مسلح آمریکا در خاک آلمان را برنامه‌ریزی کرده، می‌نویسد بر پایه تحقیقاتی که کارشناسان اداره کل جنایی آلمان به عمل آورده‌اند، در صورت حمله آمریکا به ایران، رژیم ایران هم از قرار معلوم به پایگاه‌های هوایی آمریکا در آلمان حمله خواهد کرد. بر پایه تحقیقات به عمل آمده، هدف ایران از انجام چنین حمله‌ای اختلال در امور تدارکاتی و حمل و نقل ارتش آمریکا است. این روزنامه آلمانی آنگاه می‌افزاید دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروه در حال حاضر در همین ارتباط تحقیقات قضایی علیه یک تاجر آلمانی را به پیش می‌برد. این تاجر که در این گزارش نامی از او به میان نیامده، مظنون به فعالیت‌های جاسوسی به قصد خرابکاری است. این فرد از قرار معلوم با سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین هم به گفته دادستانی آلمان تماسی مرموز و توطئه آمیز برقرار کرده. اینکه این تاجر آلمانی در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و یا آزاد است در این گزارش چیزی گفته نشده و فقط به این بسنده شده که در جریان تحقیقات قضایی به دستور دادستانی آلمان در دوم نوامبر برابر با 11 آبان ماه امسال دستور تفتیش و بازرسی از خانه این تاجر آلمانی که مظنون به فعالیت‌های جاسوسی به قصد خرابکاری است صادر شده. در پایان این گزارش همچنین آمده است که دادستانی آلمان به این پرسش روزنامه بیلد که تحقیقات انجام شده در مورد این تاجر آلمانی تا کنون تا چه مراحلی پیش رفته پاسخی نداده است. گفته می شود که آمریکا در آلمان دارای 4 پایگاه هوایی و 23 پایگاه بزرگ زمینی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب با هم بریم به ایران. ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از اون خواسته به جای مداخله نظامی و تحریم اقتصادی در برابر حکومت‌های منطقه به دنبال برگزاری همه پرسی باشه. وحید پور استاد گزارشی داره درباره محتوای این نامه. با هم گوش می‌کنیم.
روش مقابله با خشونت حکومت‌های منطقه از جمله یمن، سوریه و بحرین نه دخالت نظامی است و نه تحریم اقتصادی. این بخش از نامه ابراهیم یزدی، وزیر خارجه دولت مهدی بازرگان، به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد است. دبیر کل نهضت آزادی ایران در ادامه این نامه می‌نویسد: علت اعمال خشونت این حکومت‌ها با مردم خود ریشه‌ای عمیق در بحران مشروعیت این رژیم‌ها دارد و هر گونه راه حل برای پایان دادن به این بحران باید به طور مستقیم به دنبال حل مشکل مشروعیت این رژیم ها باشد. ابراهیم یزدی از دبیر کل سازمان ملل خواسته است به دنبال راه حلی عملی برای برپایی رفراندوم در این کشورها باشند. دبیر کل نهضت آزادی ایران تاکید کرده این رفراندوم می تواند از طریق نهادهای تحت نظارت سازمان ملل متحد که برای اجرای این مسئولیت تشکیل می گردند صورت پذیرد. آقای یزدی در این نامه با اشاره به اینکه مردان حکومت و قدرت در کشورهای منطقه ادعا می‌کنند که از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردارند، در ادامه تاکید می‌کند نیروهای مخالف برعکس ادعا می‌کنند که این دولت‌ها فاقد مشروعیت و از پشتیبانی مردم خود برخوردار نیستند. بنابراین اگر هر دو طرف علاقمند به کسب اعتبار داخلی و بین‌المللی باشند، باید حاضر باشند که این ادعای خود مبنی بر برخورداری از پشتیبانی مردم را در یک امتحان آزاد و بی‌طرف و از طریق یک رفراندوم که توسط یک سازمان منصف برقرار می‌گردد ثابت کنند. ابراهیم یزدی همچنین در این نامه خود به دبیر کل سازمان ملل می‌نویسد هر یک از این حکومت‌ها از میزان حمایت معینی در درون کشور خود برخوردارند، اما بدون شک این سطح پشتیبانی اکثریت مردم را در بر نمی‌گیرد. در این صورت اگر مردان حکومت به برقراری این رفراندوم تن دهند و نتیجه آن را قبول کنند، این ملت‌ها به یک انتقال سیاسی صلح‌آمیز دست پیدا می‌کنند. این انتقال صلح‌آمیز دو نتیجه عملی به جای خواهد گذاشت: اولا از فاجعه‌ای شبیه آنچه در لیبی اتفاق افتاد خلاصی خواهند یافت، و ثانیاً سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد از حق آنها برای شرکت در انتخابات آزاد آینده کشورشان حمایت خواهند کرد. دبیر کل نهضت آزادی در پایان نامه خود به بان کی مون تأکید می‌کند مردان حکومت در این کشورها اکثراً از ترس عاقبت خود پس از برکناری قدرت در مقابل تغییرات مشروع با تمسک به خشونت استقامت می‌کنند. برای تغییرات دوررس پایدار باید راهی برای مشارکت آنها در پروسه دموکراتیک در برپایی دولت‌های جوابگو ایجاد گردد.
گزارش وحید پور استاد رو می‌شنوید. خب نتایج مسابقات تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی مسابقات والیبال ژاپن برای خیلی ها شگفتی ساز بود. همکارم حبیب روشنزاده گزارشی تحلیلی داره در همین باره. با هم گوش میکنیم.
نتایجی که ایران در دورهای اول و دوم مسابقات جام جهانی والیبال کسب کرد بسیاری از علاقمندان را شگفت زده کرده بود. ایران با داشتن عنوان قهرمانی آسیا قدم به ژاپن محل برگزاری مسابقات جام جهانی والیبال گذاشت. 20 سال بود که ایران در جام جهانی والیبال شرکت نکرده بود. تنها باری که والیبالیست‌های ایران در جام جهانی شرکت داشتند 1991 بود که نتایج درخشانی هم کسب نکردند. اما امسال با داشتن یکی از بهترین مربیان جهان، خولیو ولاسکو آرژانتینی، توجه همگان را به خود جلب کردند. به خصوص بعد از پیروزی بر صربستان و سپس برد لهستان که همکنون در صدر جدول قرار دارد، نوعی حالت غافلگیری در مفسران والیبال به وجود آوردند. به غیر از این دو تیم، ایران، آرژانتین، ژاپن و مصر را هم برد، ولی شکست از کوبا و آمریکا و سپس باخت مقابل چین، نایب قهرمان آسیا، نشان داد که ایران هنوز راه درازی در پیش دارد و نیاز به تجربه بیشتر. واگذار کردن بازی امروز به برزیل هم یک نتیجه غیر طبیعی نبود. برزیل همان گونه که در فوتبال جهان شهره است، در والیبال نیز یکی از قدرت‌های مطرح به شمار می‌رود. برزیلی ها در دو دوره گذشته جام جهانی به مقام قهرمانی رسیدند. گرچه نتایج امسال این تیم درخشان نبوده و در حال حاضر پایین تر از سه تیم لهستان، روسیه و ایتالیا قرار دارد. فشرده بودن برنامه مسابقات، یعنی 11 بازی ظرف 2 هفته برای ایران که تجربه کمی در صحنه های جهانی دارد، سنگین به نظر می رسد. 9 مسابقه تا کنون ایران برگزار کرده، 5 برد و 4 باخت و 2 بازی دیگر در پیش دارد، یکی مقابل روسیه و دیگری ایتالیا، که مشکل می توان انتظار داشت ایران در این 2 بازی پیروز شود. گرچه در مسابقات جام جهانی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. ایران در حال حاضر در جدول رده‌بندی 6 است و بختی برای قرار گرفتن در ردیف 3 تیم اول که به المپیک خواهند رفت ندارد.
خب بعد از میادین ورزشی میریم به حوزه موسیقی. کریستینا پری، خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی، با ترانه جدیدش به اسم 1000 سال در فهرست پرفروش‌ترین خواننده‌های جهان قرار گرفته. تیکایی از این آهنگ رو براتون میخونم. قلبم به تپش افتاده است. رنگ‌ها و وعده‌ها چگونه باید دلیر بود؟ چگونه به هنگام ترس از سقوط عاشق توانم بود؟ تو را که می‌بینم شک و تردیدم رخت می‌بندد. در انتظار تو هر روز جان دادم. دلبرم نترس. 1000 سال است که عاشقت بودم. 1000 سال دیگر نیز عاشقت خواهم بود. همیشه باورم بود که تو را می‌یابم. زمان قلب تو را برایم آورد. 1000 سال است که عاشقت بودم. 1000 سال دیگر نیز عاشقت خواهم بود.
And promises.
با آهنگ کریستینا پری همراه بودید. با این آهنگ به انتهای برنامه صبحانه با خبر امروز جمعه رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. باز هم با رادیو فردا همراه باشید تا فردای دیگر، صبحی دیگر و صبحانه با خبر. من نوشین سید حسینی با شما خدافظی می‌کنم.